صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در هر کجا که هستید، در این بامداد روز شنبه 17 مرداد 1394 خورشیدی برابر با 8 ماه اوت 2015 میلادی، امروز هم هوای خوزستان همراه با گرد و غبار خواهد بود و اغلب شهرها به ویژه اهواز هوای آلوده خواهند داشت. در سایر شهرهای کشور هوا آفتابیه به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر. البته در بعد از ظهر در تهران، قزوین و استانهای آذربایجان شرقی و غربی و همچنین همدان هوا اندکی ابری خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه همراه با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل در زمینه‌های گوناگون تقدیمتون می‌کنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع می‌شیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، میگوید کشورش با نگرانی بسیار گزارش ها در مورد سفر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران به مسکو را دنبال میکند. شبکه خبری فاکس نیوز روز پنجشنبه خبر داد که قاسم سلیمانی دوم مرداد ماه سفری 3 روزه به مسکو داشته و در آن با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری و سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو کرده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی از طرف سازمان ملل گفت که کشورهای عضو این سازمان باید از سفر وی به سرزمین‌های خود جلوگیری کنند. وی اضافه کرد که دستور لغو ممنوعیت سفر آقای سلیمانی را تنها کمیته تحریم‌های ایران می‌تواند صادر کند که چنین امری اتفاق نیفتاده است. قاسم سلیمانی، فرمانده واحدهای برون مرزی سپاه پاسداران، از سال 2007 میلادی مشمول تحریم‌های سازمان ملل است. این تحریم‌ها از جمله شامل مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفرهای خارجی است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه در مخالفت با استدلال‌های دو نماینده ارشد حزب دموکرات برای رد توافق هسته‌ای ایران گفت با توجه به امکان ردیابی اورانیوم در بازه زمانی 25 ساله غیر ممکن است که ایران بتواند بمب اتم بسازد. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری که در ویتنام به سر می‌برد اظهار داشت به رغم احترامی که برای نمایندگان کنگره مخالف با توافق با ایران قائل است، استدلال‌های آنها را بر پایه‌ی واقعیت نمی‌داند. جان کری گفته است در صورت رد این توافق، نگرانی‌ها درباره اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزایش می‌یابد. در نتیجه به گفته او، مردم برای اقدام نظامی فشار وارد خواهند کرد. نمایندگان کنگره آمریکا باید تا 26 شهریور ماه به توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی رأی مثبت یا منفی دهند یا تصمیم بگیرند رأی ندهند. وزارت دفاع عراق روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از 2000 عراقی در استان نینوا در شمال عراق و در منطقه تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی به قتل رسیدند. در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است که زمان و چگونگی قتل این افراد مشخص نیست، اما شاهدان و منابع آگاه در سردخانه‌ای در موسل مرکز نینوا به رویترز گفتند که تعداد زیادی از این افراد 6 ماه پیش در یک روز جمعه با اتهاماتی چون سرقت به قتل رسیدند. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از حدود 1 سال پیش کنترل مناطق بزرگی در شمال و غرب عراق را در دست گرفتند و در تلاشند تا آنچه را خلافت اسلامی مینامند در این منطقه حاکم کنند. با ادامه اعتراضات ضد دولتی در شهرهای بغداد و بصره، آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، از دولت عراق خواست با مشت آهنین با فساد برخورد کند. اعتراضات در هفته‌های اخیر با رسیدن دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد و قطع برق در بیشتر مناطق عراق بالا گرفته است. پیش از این دولت عراق اعلام کرده بود که در روزهای گرم تابستان تنها می‌تواند برق نیمی از کشور را تامین کند. حیدر علی‌آبادی، نخست وزیر عراق، نیز در صفحه رسمی فیسبوک خود ضمن اعلام خود به اجرای خواسته آیت الله سیستانی از تبیین برنامه جامع اصلاحات خبر داده و از نیروهای سیاسی عراق خواسته است تا در اجرای این برنامه به او کمک کنند. و مقامات بحرین روزنامه الوسط مهمترین روزنامه مخالف دولت این کشور را به اتهام به خطر انداختن اتحاد ملی و روابط با دیگر کشورها توقیف کردند. به گزارش رویترز، هیئت رسیدگی به امور اطلاع رسانی بحرین انتشار روزنامه الوسط را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در آمریکا این اقدام دولت بحرین را محکوم کرده است. برایان دولی از مدیران این سازمان گفته است تعلیق فعالیت روزنامه الوسط یک حرکت نگران کننده است و نشان می‌دهد چگونه دولت بحرین برای خاموش کردن صدای مخالفان خود تلاش می‌کند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. امامان جمعه تهران و مشهد بر سر توافق هسته‌ای نظرات متفاوتی دارند. اگر امام جمعه تهران از تیم مذاکره کننده ایران تقدیر می کند، امام جمعه مشهد توافق اتمی وین را عبور از خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی می داند. گزارشی تحلیلی در این زمینه خواهیم داشت. تصمیم گیران ارشد جمهوری اسلامی به سوی تکنرخی شدن قیمت ارز گام برمی‌دارند. به نظر می‌رسد که تکنرخی شدن ارز به طور جدی در دستور کار مسئولان کشور قرار گرفته. تحلیل فریدون خاوند را در این زمینه خواهیم شنید. به اتفاق شهرام رفیزاده، روزنامه‌های امروز ایران رو مرور خواهیم کرد. دیداری از صفحات اول روزنامه‌ها و نگاهی به مطالب عمده صفحات درونی، هم روزنامه‌های تهران و هم روزنامه‌های دیگر استان‌های کشور. در گذری به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم که از جمله درباره راه یافتن تیم ملی والیبال ایران به مرحله فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از همینک میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 2048 799 599 800 و 860 و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com. از زمان اعلام توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، امامان نماز جمعه در ایران مواضع متفاوت و گاه متناقضی را در قبال این توافق گرفتند. روز جمعه 16 مرداد، در حالی که امام جمعه موقت تهران از عملکرد تیم مذاکره کننده ایرانی تقدیر کرد، امام جمعه مشهد توافق هسته‌ای وین را بد و در تناقض با خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی نامید. رضا جمالی.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه 16 مرداد این شهر در سخنانی درباره توافق هسته‌ای اخیر ایران با 6 قدرت جهانی در وین گفت که این توافق در هر صورت از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه مشهد خطاب به نمایندگان مجلس ایران گفت که چه توافق اخیر هسته‌ای را تصویب کنند و چه نکنند، واقعیت را بپذیرند که توافق جامع هسته‌ای عبور از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی است. سه‌شنبه هفته گذشته هم احمد علم‌الهدا در جلسه بررسی توافق هسته‌ای در مشهد گفت که توافق خوبی صورت نگرفته است. سایت اختصاصی امام جمعه مشهد که متن کامل این جلسه را منتشر کرده، به نقل از آقای علم‌الهدا آورده که آنچه که در توافق هسته‌ای وین باید از سوی ایران انجام بگیرد، در نقطه مقابل خواسته های از پیش اعلام شده آیت الله خامنه ای است. کمتر از 2 ماه پیش از اعلام توافق جامع هسته‌ای در وین، آیت الله خامنه ای در سخنانی شرایطی را به عنوان خطوط قرمز در گفتگوهای هسته‌ای مطرح کرد.
اصرار دارن اونها بر محدودیت بلند مدت. ما گفتیم ما محدودیت 10 سال و 12 سال و اینها رو قبول نداریم. کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز باید ادامه پیدا کنه، که این هم از جمله خطوط قرمزی است که مسئولین محترم روش تکیه کردن. گفتن ما حاضر نیستیم از تحریم و توسعه دست برداریم. حق با ایناست.
گفته های امام جمعه مشهد در مخالفت با نتیجه گفتگوهای هسته‌ای در حالی است که همزمان روز جمعه محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران ضمن تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت که آنها توانستند با کار خود حمایت مردم و رهبر جمهوری اسلامی را جذب کنند. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که مواضع متفاوت و گاه متناقض ائمه جمعه در ایران در قبال توافق هسته‌ای اخیر ریشه در نحوه موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی دارد.
الان یک واقعیت موجودی داریم که آقای موحدی کرمانی در کل جامعه روحانیت مبارز هم بهش اشاره کردن و اون که یک سکوت معنادار آیت الله خامنه‌ای در قبال توافق وین هستش که در واقع به صورت جزئی موضع‌گیری نکرده و اون رو منوط کرده به تصمیم‌گیری نهادهای قانونی کشور. یک بخش دیگه‌ش هم به خاطر نوع تحلیلی که در مورد مواضع رهبری دارن، بخششون اعتقاد دارن که رهبری در واقع خطوط قرمز رو مشخص کرده، بنابراین افراد باید متناسب با اون خطوط قرمز موضع‌گیری مثبت یا منفیشون و تحلیلشون ارائه بدن، و برخی اعتقاد دارن که نه، ما باید منتظر اعلام نظر نهایی رهبری باشیم و وقتی شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد و رهبری تایید کرد، این به معنای پذیرش کامل هستش. باعث شده که ما یک موضع‌گیری بسیار متفاوت و گاه متناقضی رو از سوی ائمه جمهوری شاهد باشیم.
در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی اختصاصی با نشریه خبری آلمانیتور که مقرش در واشنگتن است از گفتگوهای هسته‌ای و توافق حاصل از آن حمایت کرده است. به نوشته سایت آلمانیتور آقای هاشمی رفسنجانی در این گفتگو اضافه کرده که مخالفان توافق هسته‌ای اخیر اشتباه می‌کنند.
گزارشی بود از رضا جمالی. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
این انتقادایی که میکنن مردم زنگ میزنن، این آقایان اینا را میشنون یا گوش میکنن نمیدونم، اینا که ایرانی نیستن. اگر تا حالا این همه انتقاد و ناراحتی مردم که دیدن و دارن، یه تجدید نظر، یه اقدام، اینا فکرشون برای سوریه است، عراق، کشورهای عربی است، برای مردم ایران هیچ وقت اینا دل نمیسوزن.
وقتی میگه ایران یکی از فاسدترین کشورهاست، این فاسد بودن از کی شروع شده؟ از زمان قدیم هم فاسد بوده یا الان در حال حاضر فاسد شده؟
میگم شما چقدر ظلم میکنید، ظلم پایدار نیست. آقایون رهبری، آقایون خامنه‌ای، آقایون احمدی‌نژاد، ظلم نکنید، اگر حق مردم نخورید، اگر به حقوق مردم تجاوز نکنید. همینه، مردمان هسته که سر گشته میخوابن، شکم خالی سر میخوابن. به تحصیل خداحافظ.
خواستم بگم که آقای قاسم سلیمانی که آمریکا هم تحریم کرده بوده قبلا، به تحریمش هم ادامه ده، این کار اشتباهیه، چون تنها کسی که میتونه داعش رو در عراق و سوریه از بین ببره همین آقای قاسم سلیمانی و نیروهای همراهشه. خداحافظ.
بله، من میخواستم برخلاف اینایی که مرتب زنگ میزنم میگم مرسی از برنامه خوب شما، بگم که برنامه‌تون آنچنانم تأمین کننده نظر مردم ایران نیست. زمانها رو درست تقسیم نمی‌کنید. شما برای تلفن‌های مردم باید بیشتر وقت بگذارید. یک جامعه‌ای که مطلب داره برای گفتن با 30 ثانیه و یک دقیقه کافی نیست.
پیشروی به سوی تکنرخی شدن ارز در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
بر پایه گزارش‌های پراکنده‌ای که در رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر شده، به نظر می‌رسد که تکنرخی شدن ارز به طور جدی در دستور کار تصمیم‌گیران ارشد جمهوری اسلامی قرار گرفته. می‌خواستم از شما بپرسم شرایط امروزی ایران تا چه اندازه برای تکنرخی شدن ارز مساعده؟
میدونیم که نظام ارزی فعلی ایران بر پایه دو نرخ میچرخه، یکی ارز مبادله ای که عملا به ارز دولتی بدل شده چون مورد قبول بانک مرکزی هست، و دوم ارز آزاد که چند صد تومان بالاتر از مبادله است. شواهد گوناگونی نشون میده که سکنداران اقتصاد ایران زمینه پیشروی به طرف نظام ارزی تکنرخی رو فراهم میارن. حدود 5 ماه پیش شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت به انجام این کار، اما ولی الله سیف اجرای این تصمیم رو تلویحاً موکول کرد به موفقیت گفتگوهای هسته‌ای و حالا که این موفقیت تأمین شده، به نظر میرسه فرایند پیشروی به طرف ارز تکنرخی کلید خورده. تردیدی نیست که اگر گفتگوهای هسته‌ای شکست می‌خوردند، چنین فرایندی غیر ممکن می‌شد.
آقای خاوند، اگر قرار بر تک نرخی کردن ارز باشه، آیا دلار مبادله‌ای مبنا قرار میگیره یا دلار آزاد که همونطور که شما اشاره کردید چند صد تومان گرانتره؟
به نظر میرسه این دلار مبادله‌ای است که به دلار آزاد نزدیک میشه و نه برعکس. طی چند هفته گذشته شاهد اون بودیم که قیمت دلار مبادله‌ای به مرز 3000 تومان افزایش پیدا کرد و فاصله اون با دلار بازار آزاد که حدود 3320 تومان معامله میشه به شکل محسوسی کم شده. این کاملا منطبق است بر استراتژی بانک مرکزی که بر اساس اون بهترین روش برای یکسانسازی نرخ ارز نزدیک کردن نرخ دلار مبادله یا همون رسمی به نرخ بازار آزاده. از طرف دیگه همین دیروز به گزارش ایرنا، وقتی خبرنگاران از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی پرسیدند نرخ واقعی دلار چقدر هست، او بر قیمت بازار تکیه کرد و گفت نرخ واقعی دلار بر اساس عرضه و تقاضای اون در بازار تعیین میشه. همه این شواهد نشون میده که عرض تک نرخی نزدیک خواهد بود به قیمت بازار آزاد.
به این ترتیب همه کسانی که فکر میکردند در صورت موفقیت گفتگوهای هسته‌ای نرخ دلار پایین خواهد آمد مایوس خواهند شد.
این احتمال مسلماً وجود داره، ولی باید توجه کرد که نرخ ارز باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی ایران تعیین بشه نه بر اساس رفتارهای هیجانی. پایین اومدن نرخ ارز در شرایط فعلی ایران به معنای واردات بیشتر کالا خواهد بود و صادرات غیر نفتی کمتر، چون که واردات ارزونتر خواهد شد، صادرات گرانتر. این ضربه‌ای خواهد بود بر کل اقتصاد ایران و من تصور می‌کنم که مقامات بانک مرکزی تلاش می‌کنند که از این رویداد جلوگیری بکنند.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر می‌کنم و هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارمون مطبوعات امروز ایران رو بررسی می‌کنیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مرور بر روزنامه‌ها رو با دیداری از صفحات نخست روزنامه‌های آرمان، ایران، جوان، وطن امروز و قانون آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه آرمان امروز در تیتر یک خودش از پایان 5 سال خانه بدوشی احزاب گزارش داده و نوشته که اصلاح طلبان و میانه‌روها پیروز انتخابات یک رئیسه خانه احزاب شدند. عکسی که این روزنامه به آقای مرتضی بانک اختصاص داده، چهره‌های نزدیک به دولت هست ایشون، که گفته کسانی که میگفتند بگم بگم امروز میگویند نگو نگو، اشاره‌ای به شکایت‌های سریالی محمود احمدی نژاد و نزدیکانش علیه مقام‌های دولت فعلی هست و در این حال روزنامه از برگزاری نشست استانی حزب کارگزاران سازندگی هم خبر داده در روز پنجشنبه. روزنامه ایران عکس یکی خودش رو اختصاص داده به سفر حسن روحانی به شهرهای اسلام شهر و رباط کریم در اطراف در استان تهران و در تیتر یک گزارش داده که آژانس اسناد محرمانه هسته‌ای رو به کنگره آمریکا ارائه نداده. پیشتر بسیاری از روزنامه های نزدیک به اصولگرایان تاکید داشتن که ممکن است در هنگام حضور آقای آمانو این کار انجام بشه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش نوشته که یاران برجام اوباما در آمریکا آب می روند و حتی این روزنامه نوشته که برخی سناتورهای دموکرات هم به مخالفان توافق پیوستن. عکسی که این روزنامه به گسترش بحران آب در مناطق خشک ایران اختصاص داره. روزنامه وطن امروز عکسی که خودش رو به واکنش شماری از کسانی که این روزنامه اونها رو روستاییان توصیف کرده به سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده از راه اندازی کمپین ما هم روستایی هستیم. گزارش داده آقای هاشمی رفسنجانی در جواب منتقدان اصولگرای خودش که به خاطرات ایشون ایراد گرفتن گفته بود که اینها چندی پیش از روستا کنار میدان روستای خودشون میگذشتند و حالا انقلابی شدند. روزنامه قانون هم در تیتر یکی خودش گزارشی داره به مناسبت روز خبرنگار و نوشته که خبرنگاران در ایران روز دارند اما حال و روز ندارند. عکسی که این روزنامه هم به سهیل محمودی اختصاص داره از شاعران نزدیک به اصلاح طلبان که گفته شعر ابزار گفتگوی تمدن هاست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد از برگزاری انتخابات خانه احزاب گزارشی داره.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره برگزاری انتخابات تعیین هیئت رئیسه خانه احزاب در روز پنجشنبه. این روزنامه اشاره کرده که از زمانی که دولت دوم آقای محمود احمدی نژاد روی کار آمده بود بعد از حوادث سال 88 خانه احزاب به طور کلی تعطیل و دفتر اون پلمب شده بود، اما از زمانی که دولت آقای روحانی روی کار آمد وعده کرده بود که این خانه احزاب راه اندازی بشه. چندی پیش نشست مقدماتی برای برگزاری این انتخابات برگزار شده بود اما روز پنجشنبه سرانجام انتخاب هیئت رئیسه انجام شد و روزنامه اعتماد تاکید کرده که اصول اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و میانه‌روها و البته شماری از اصولگرایان به عنوان هیئت رئیسه خانه احزاب انتخاب شدند. تاکید کرده این روزنامه که این ماجرا، یعنی تعیین هیئت رئیسه خانه احزاب، بسیار برای آقای روحانی مهم است، چرا که یکی از وعده‌های اصلی او در سیاست داخلی راه اندازی دوباره خانه احزاب.
روزنامه قانون از سوختن 6000 هکتار از جنگل‌های ایران در کمتر از یک هفته گزارشی منتشر کرده. این آتش‌سوزی‌ها در چه مناطقی اتفاق افتاده؟
اونطوری که روزنامه قانون امروز نوشته، اغلب این آتش سوزی ها که خسارت بسیار گسترده‌ای وارد کرده در جنگل های استان لرستان بوده، به ویژه در منطقه به نوشته این روزنامه منطقه ماهور کوهدشت که به نوشته روزنامه قانون بیش نزدیک 6000 هکتار جنگل ها در همین منطقه بر اثر آتش سوزی خاکستر شده. البته روزنامه قانون یادآوری کرده که در منطقه در آذربایجان شرقی هم آتش سوزی در جنگل ها رخ داده، در زنجان و اردبیل هم همینطور. این روزنامه یک آمار هم ارائه کرده، 11000 آتش سوزی در طی 7 سال گذشته در جنگل های ایران رخ داده و پرسشی رو مطرح کرده که بیشتر مقام‌های رسمی ایران اعلام کرده بودند که به دلیل تحریم‌ها نمیتونن امکانات لازم برای اطفای حریق جنگل‌ها رو فراهم کنن. حالا پرسیده که آیا توافق هسته‌ای به داد جنگل‌ها خواهد رسید یا نه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران در شماره شنبه با انتشار مطالبی به ارزیابی مشکلات صنفی و محدودیت‌های خبرنگاران در ایران پرداخته.
ولی روزنامه ایران در گزارشی به ضعف و قوت متون قانونی در عرصه اطلاع رسانی در ایران پرداخت. شماری از کارشناسان در این باره اظهار نظر کردند با تیتر خبرنگاری با حداقل حقوق. آقای داوود محمدی هم با تیتر مشکلات روزنامه نگاری در ایران طی یادداشتی برخی از مشکلات صنفی روزنامه نگاران رو بیان کرده، از جمله به جلوگیری از فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران هم ایشون اشاره کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
گذشته از پیامک هایی که به دستمون رسیده، شماری اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا در پی انتشار گزارش مربوط به سخنان آقای علم الهدا رسیده. از جمله یکی از مخاطبان رادیو فردا به نام حمید نوشته کاسه داغتر از آش ایشونه. بعد این همراه رادیو فردا اضافه کرده رهبر که گفت نرمش و تمام. بعد میگه افرادی مثل این آقا تو ایران باعث نابودی مملکت میشن. شنونده دیگری نوشته آقای علم الهدا ظاهرا خود را رهبر ایران میداند و مذاکره کنندگان را ناقض خطوط قرمز خودش میداند. بعد همین همراه رادیو فردا اضافه کرده چرا که رهبر ایران قبلا اعلام کرده است که در هر موضوعی که لازم باشد خودش مستقیم وارد می شود و نیازی نیست کسی از طرف او صحبت کند. همراه دیگری نوشته آقای علم الهدا این سخنان را از زبان قوه قضاییه به شکل غیر مستقیم مطرح کردند، وگرنه ایشان و سایر اصولگراها فقط سخنان آقا رو بیان می کنند و از خودشون حرفی برای گفتن ندارند. یک کسی دیگر از همراهان رادیو فردا نوشته که آنطور که آقای علم الهدا می گویند ظاهراً توافق اتمی یک نوع تجاوز به بیت رهبری و آل و خاندان اوست. اگر این طور است ما ناموس رهبری برای ما مهمتر از نان و شب روزمان است. بنابراین ما هم میگوییم علم الهدا علم الهدا ما طرفدار توییم. بعد این مخاطب رادیو فردا اضافه کرده خداییش کسی میدونه اسم قبل از انقلاب ایشون منظورم آقای علم الهدا چه بوده؟ یکی دیگر هم گفته که این یکی دیگر تندروی هست. خب برسیم به جهان ورزش در همراهی مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبح شنبتون بخیر. والیبال ایران به فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا راه پیدا کرد در شرایطی که مقابل چین دو ست رو واگذار کرده بود، در سه ست متوالی تونست حریف خودش رو از پیش رو برداره. گیم پنجم که فوق‌العاده حساس بود و ایران در لحظات آخر سه امتیاز متوالی رو از دست داد و در ادامه باز هم شاگردان پیمان اکبری تونستن دو امتیاز دیگه به دست بیارن و بازی رو ببرن، برن فینال. امروز مقابل ژاپن قرار میگیرن که تونست در نیمه نهایی قطر رو از پیش رو برداره. لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری شد. استقلال با گل‌های امید ابراهیمی تونست ملوان بندر انزلی رو از پیش رو برداره. در این مسابقه هم امیر قلعه‌نویی روی نیمکت ملوان ننشسته بود. تراکتورسازی در شهرآورد تبریز موفق شد 3-1 گسترش فولاد رو با درخشش شجاع خلیلزاده که به تنهایی دو گل به ثمر رسوند از پیش رو برداره. گل سوم رو هم سامان نریمان جهان وارد دروازه کرد. فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در اصفهان به پایان رسید. تیم تأسیسات دریایی ایران تونست در دیدار نهایی القادسیه کویت رو از پیش رو برداره و جام رو در خانه حفظ کنه. رقابت‌های کشتی آلیش، کشتی با کمربند زنان قهرمان آسیا در تهران به پایان رسید در سالن هفت تیر و تیم ایران در حضور 8 کشور خارجی عنوان قهرمانی رو از آن خودش کرد. این برای اولین بار بود که رقابت‌هایی با عنوان کشتی زنان در چنین سطحی در ایران برگزار می‌شد از زمانی که طبق الزام اتحادیه جهانی کشتی تمام کشتی‌های محلی هم باید زیر نظر فدراسیون کشتی هر کشوری باشن. پیش از این فدراسیون ورزش‌های همگانی متولی برگزاری مسابقات بود. خبر آخر درباره رقابت‌های رزمی ترکیبی، مسابقاتی موسوم به MMA یا میکس مارشال آرت که در نقاط مختلف جهان روز به روز داره به طرفداراش افزوده میشه. برنامه ورزشکاران ایرانی در این مسابقات اعلام شده. سیروان کاکایی باید مقابل فرانکی ساینز قرار بگیره، همچنین بنی داریوش در برابر مایکل جانسون آمریکایی قرار میگیره و مسابقه ای که بعدتر برگزار خواهد شد و برنامهش دیروز اعلام شد، رضا مددی با نورمن پارکه ایرلندی رویارو خواهد شد. انقدر استقبال تماشاگرها در ایرلند بلند از این ورزش زیاده که قرار مسابقه در یک استادیوم فوتبال به انجام برسه و در واقع محوطه مخصوص برگزاری این مبارزه رو در روی چمنهای فوتبال نصب خواهند کرد. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم تا فردا.
7:30 بامداد پیش از پرداختن به ادامه مطالب بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید کشورش با نگرانی بسیار گزارش‌ها در مورد سفر قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران به مسکو را دنبال می‌کند. شبکه خبری فاکس نیوز روز پنجشنبه خبر داد که قاسم سلیمانی دوم مرداد ماه سفری 3 روزه به مسکو داشته و در آن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه دیدار و گفتگو کرده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در مخالفت با استدلال‌های دو نماینده ارشد حزب دموکرات برای رد توافق هسته‌ای ایران گفت با توجه به امکان ردیابی اورانیوم در بازه زمانی 25 ساله غیر ممکن است که ایران بتواند بمب اتم بسازد. وزارت دفاع عراق روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از 2000 عراقی در استان نینوا در شمال عراق و در منطقه تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی به قتل رسیدند. با ادامه اعتراضات ضد دولتی در شهرهای بغداد و بصره، آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان از دولت عراق خواست با مشت آهنین با فساد برخورد کند. اعتراضات در هفته‌های اخیر با رسیدن دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد و قطع برق در بیشتر مناطق عراق بالا گرفته است. پیش از این دولت عراق اعلام کرده بود که در روزهای گرم تابستان تنها می‌تواند برق نیمی از کشور را تأمین کند. مقامات بحرین روزنامه الوسط مهمترین روزنامه مخالف دولت این کشور را به اتهام به خطر انداختن اتحاد ملی و روابط با دیگر کشورها توقیف کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در آمریکا این اقدام دولت بحرین را محکوم کرده است. و حدود 50 نفر از فعالان ضد سلاح‌های هسته‌ای در جریان اعتراض در سالگرد بمباران هیروشیما در ایالت کالیفرنیا بازداشت شدند. تظاهرکنندگان هدف خود از تجمع را سوگواری برای کشته شدگان بمباران هیروشیما و نیز افشای سرمایه‌گذاری‌های آمریکا برای تحقیق در مورد سلاح‌های هسته‌ای اعلام کردند.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست به این موضوع خواهیم پرداخت که در حالی که اعضای دولت حسن روحانی به اعضای دولت محمود احمدی نژاد اتهام می‌زنند، شماری از وزرای دولت احمدی نژاد شکایت کردند از اعضای دولت حسن روحانی که در قوه قضاییه به ثبت رسیده. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم که نگاهی خواهد داشت به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. فرج سرکوی امروز یک کتاب برای ما معرفی خواهد کرد و بردیا افشین هم سخنانی داره درباره جهان موسیقی. پس از اتهام وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به اسفندیار رحیم مشایی، سومین شکایت اعضای کابینه محمود احمدی نژاد از مقامات دولت حسن روحانی در قوه قضاییه به ثبت رسید. وحید پوروستاد.
عبدالرضا داوری از نزدیکان سیاسی محمود احمدی نژاد نه تنها سخنان مصطفی پور محمدی درباره نقش اسفندیار رحیم مشایی در اختلاس 3000 میلیارد تومانی را تکذیب کرد، بلکه به خبرگزاری ایلنا گفت سخنان وزیر دادگستری دولت حسن روحانی مصداق افترا و نشر اکاذیب است و به گفته او آقای مشایی روز شنبه از آقای پور محمدی شکایت قضایی می‌کند. مصطفی پور محمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود اسفندیار رحیم مشایی یار نزدیک محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته است. عبدالرضا داوری فعال سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد در گفتگو با ایلنا درباره هدف رئیس جمهور سابق از طرح شکایت‌های گسترده از مقام‌های دولت حسن روحانی می‌گوید با توجه به اینکه پرونده هسته‌ای به نتیجه نسبی رسیده، دلیلی ندارد که محمود احمدی نژاد و اطرافیان او در برابر به تعبیر او حجمه عظیم افتراها و اکاذیب علیه خود سکوت کنند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
به نظر میاد آقای داوری داره نکته ای رو میپوشونه که در واقع شاید اون دلیل اصلی این تحرکات باشه. این دلیل رو میشه در گردهمایی هفته پیش آقای احمدی نژاد و هواداران اون در دانشگاه ایرانیان جستجو کرد که در اون جلسه از حضور خبرنگاران هم جلوگیری شد. آقای احمدی نژاد اونجا برنامه ای رو ارائه کرد که بسیاری فکر میکنن که برنامه آقای احمدی نژاد و تیم او برای انتخابات پیش روی مجلس هست. بنابراین به نظر میاد با توجه به توضیحاتی هم که در همون روز وکیل دیگری از همین گروه داده بود، دور تازه شکایت کردنها بخشی از برنامه تبلیغاتی تیم آقای احمدی نژاد برای آماده کردن خودشون در سطح کشور برای انتخابات مجلس میتونه باشه.
مقام‌های دولت حسن روحانی در طول دو سال گذشته بارها دولت محمود احمدی نژاد را متهم به فساد و یا دادن امتیازات ویژه و فراقانونی به افراد خاص کردند. حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رئیس رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری چند پیش بر اساس سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور گفته بود که حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد انباری را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. همین گفته موجب شد وکیل آقای بقایی از آقای اشرفی اصفهانی شکایت کند. قبل از این هم محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به قوه قضاییه شکایت کرده بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین:
وکیل آقای احمدی نژاد پیش از این هم اعلام کرده بود از آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی به دلیل افترا و وارد کردن اتهامات به دولت قبل شکایت کرده. البته دفتر آقای جهانگیری از این شکایت استقبال کرده بود و گفته بود مستندات خودش را درباره تخلفات و سوء مدیریت‌های دولت آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه ارائه می‌کنه. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم در واکنش به این شکایت گفته بودند که آقای احمدی نژاد مسئولیت همه اتفاقات دولت خودش از جمله موضوعاتی مانند بابک زنجانی را باید به عهده بگیره و مواردی که درباره تخلفات دولت گذشته مطرح شده تنها یک مورد از هزاران مورد بوده. آقای جهانگیری پیش از این اتهامات متعددی رو درباره فساد اقتصادی به دولت آقای احمدی نژاد وارد کردن، از جمله اینکه گفته بودن به بهانه کنترل ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول فرستاده شده و یا اینکه گفته بودن محل خرج 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری کارخانه ها در دولت آقای احمدی نژاد مشخص نیست.
پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، تعدادی از مقام‌های ارشد دولت او به اتهام اختلاس و پرونده‌های فساد مالی بازداشت شدند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد اقتصادی در زندان به سر می‌برد و در خرداد ماه سال جاری نیز حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد به اتهام اختلاس بازداشت و در انتظار محاکمه به سر می‌برد.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم، ببینیم از میان صفحات روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور چه مطالبی رو دستچین کرده. آقای رفیزاده، با روزنامه وارش آغاز می‌کنید که در صفحه نخست خودش دو خبر رو در قالب تیتر و عکس یک منتشر کرده. خبر نخست صدور حکم متهمان به قتل یک زن جوان میان درودی است و خبر دوم کشف اختلاس در دانشگاه مازندران.
بله، بنوشته روزنامه وارش، دادگستری مازندران اعلام کرده که حکم دو متهم به قتل خانم خدیجه رمضانی صادر شده. ایشون زن جوانی است از اهالی یکی از روستاهای میان درود که 10 اردیبهشت ماه از منزل خارج شده بود، به قصد رفتن به دندانپزشکی در ساری سوار خودروی شده بود و رانندگی و همراه او ایشون رو ربایش کرده بودند و بعد از قتل ایشون و سرقت طلا و اموال ایشون، جسد ایشون رو هم در جنگل‌های اطراف نکار رها کرده بودند. حالا به نوشته روزنامه وارش، دادگستری مازندران متهم ردیف اول این پرونده رو به اعدام در ملأ عام محکوم کرده و متهم ردیف دوم رو هم به 25 سال زندان. البته برای این دو متهم مجازات‌های دیگری هم تعیین شده از جمله شلاق. اما روزنامه وارش در خبر دوم گزارش داده که رئیس دانشگاه مازندران اعلام کرده که یک باند 5 نفره در این دانشگاه بازداشت شدن، شناسایی و بازداشت شدن که از 8 سال پیش اقدام به اختلاس کرده بودند، اختلاسی هم که انجام میدادن از طریق صندوق رفاه دانشجویی در دانشگاه مازندران بوده و طی این چند سال گذشته حدود 2 میلیارد تومان به نوشته این روزنامه این اختلاس حجمش بوده.
روزنامه کارون از قطعی گسترده برق در برخی از شهرهای استان خوزستان خبر داده.
بله، روزنامه کارون گزارش داده که در روزهای پایانی هفته گذشته به شکل گسترده‌ای برق در مناطق مختلف شهرهای دسپور و اندیمشک قطع شده. اشاره کرده این روزنامه به گرمای بالای 50 درجه سانتیگراد در این شهرها و اغلب شهرهای استان خوزستان و نوشته که این وضعیت نه تنها زندگی معمولی مردم رو دچار اختلال کرده بود، بلکه در امور ادارات بسیاری در این شهرها هم اختلال ایجاد کرد و منجر به تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن این ادارات شده بود.
روزنامه زاینده‌رود هشدار مدیر کل محیط زیست اصفهان نسبت به تلفات گسترده ماهیان در زاینده‌رود رو مورد توجه قرار داده.
بله، به نوشته روزنامه زاینده‌رود مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان گفته که ماهی ها در زاینده‌رود در حال تلف شدن هستند و ما طلب خسارت خواهیم کرد. ایشون تاکید کرده که قطع و وصل مکرر آب زاینده‌رود منجر شده به اینکه بسیاری از ماهی ها در رودخانه زاینده‌رود تلف بشن. ابعاد این فاجعه زیست محیطی رو ایشون بسیار گسترده توصیف کرده و از مقام های مسئول در حوزه آب در استان اصفهان خواسته که چون این کاری رو انجام ندن، یعنی آب زاینده‌رود رو قطع و وصل نکنن و منجر به کشتار و تلفات گسترده ماهیان و سایر آبزیان در این منطقه نشن.
روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره آتش سوزی های مکرر در جنگل های کوهدشت که روزنامه قانون هم بهش پرداخته بود. دلیل این آتش سوزی ها چه بوده آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه 19 دی نوشته که آتش سوزی های جنگل های کوهدشت عمدی بوده. البته هنوز عاملان این آتش سوزی ها به نوشته این روزنامه شناسایی نشدن. مدیر کل مدیریت بحران لرستان در گفتگوی با 19 دی تاکید کرده که به رغم این آتش سوزی های گسترده که خسارات بسیار گسترده در جنگل های استان لرستان ایجاد کرده، هیچ امداد هوایی برای ارتفاع حریق انجام نشده و تنها نیروهای مردمی و البته گفته ایشون شماری از اعضای بسیج سپاه و برخی نیروهای نظامی تونستن به شکل استفاده از ابزارهای بسیار پیش پا افتاده تا حد این آتشها رو کنترل کنن.
روزنامه عصر مردم خبر داده که دو سالانه گرافیک معاصر ایران برای نخستین بار در شیراز برگزار میشه.
بله، روزنامه اصل مردم روز گزارشی منتشر کرده درباره برگزاری دو سالانه گرافیک معاصر ایران در شیراز. این نخستین بار هست که قرار است این دو سالانه گرافیک در شیراز برگزار بشه. پیشتر در تهران برگزار میشد و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اعلام کرده که در آذر ماه سال جاری این دو سالانه برای اولین بار در شیراز برگزار خواهد شد. البته این خبر رو در حاشیه آیین نکوداشت علیرضا عطروش در شیراز اعلام کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
مثل همه شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی یک کتاب میپردازیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیزم.
کتاب تاریخ هنر نو نوشته جاناتان هریس، متفکر مشهور انگلیسی، رو از کتاب‌های کلیدی و مهم تاریخ و فلسفه هنر در دهه‌های اخیر می‌دانند. این کتاب به اغلب زبان‌ها ترجمه شده و برگردان فارسی اون هم اخیراً در ایران منتشر شد. این کتاب رو امروز شما معرفی می‌کنید و با معرفی نویسنده آغاز می‌کنید آقای سرکوهی.
ترجمه تاریخ هنر نو پیشتر آمده انتقادی که با ترجمه منیژه نجم عراقی منتشر شده، نشر کلام منتشر کرده، به فارسی واقعا یک اتفاق بسیار خوب هست برای همه کسانی که به هنر علاقه مندند. جاناتان هاریس در 1960 در انگلستان متولد شد، الان مدیر مرکز پژوهش‌های هنرکده وینچستر هستش. او استاد دانشگاه است در انگلستان و در استرالیا و در آمریکا و کتاب‌های بسیار زیادی هم منتشر کرده و از او به عنوان یکی از بزرگترین کرانی در این عرصه یاد میکنند و این کتاب تاریخ هنر نو هم در سال 2001 منتشر شده نسخه اصلیش.
آقای سرکوهی، کتاب تاریخ هنر نو چه تفاوتهایی با دیگر کتابهای تاریخ هنر داره و چه مباحثی رو به طور ویژه مطرح میکنه؟
کتاب در 7 بخش تنظیم شده: تاریخ هنر رادیکال، مدرنیته سرمایه‌داری، دولت و بازنمایی بصری، فمینیسم، هنر و تاریخ هنر و جستجو از پس قطعیت‌ها برخی از این فصل‌ها هستند. در واقع این کتاب یک نگاهی است از منظر جامعه شناسی به برداشت جدیدی از تاریخ هنر. معمولا وقتی ما کتاب‌های تاریخ هنر رو نگاه می‌کنیم، کتاب‌هایی هستن که مثلا از یک دوره شروع می‌کنن، به مشخصات اون دوره رو میگن، میگن که هنر در اون دوره چه مشخصاتی داشته، بعد میان دوره بعدی، دوره بعدی و بر اساس این دوره بندی جلو میرن. اما این کتاب اصلاً چنین کتابی نیست و در واقع نمی‌خواد که دوره‌های مختلف تاریخ هنر رو بررسی بکنه. در این حال بلکه اون می‌خواد یک نگاه نوعی به خود تاریخ هنر داشته باشه که اصلاً مفهوم تاریخ هنر یعنی چه. به خصوص تاکید بر این نکته که یکی از تفاوت‌های تاریخ عمومی با تاریخ هنر، وقتی ما تاریخ عمومی صحبت می‌کنیم، یعنی تاریخی که مثلا درباره حوادث و رخدادهای گوناگون هست، توجه بکنیم که همه موضوعات تاریخ گذشته هست، سپری شده هست، تمام شده است و دیگه وجود ندارن. اما وقتی از ما تاریخ هنر حرف می‌زنیم، به گفته این نویسنده، ما داریم از آثاری صحبت می‌کنیم که وجود دارن، در موزه‌ها هستند، خونده میشن و بنابراین مؤثرند و در واقع در زمان حال زنده هستند و در یک رابطه متقابل هستند با زمان حال. بنابراین در واقع ما داریم از یک تحولی در خود تاریخ هنر صحبت میکنیم.
آقای سرکوی، این کتاب تاریخ هنر نو چه تصویری از هنر و تاریخ هنر به دست میده؟ شما نوعی بهش اشاره کردید، متأ میخوام بیشتر بستش بدیم.
ببینید، جاناتان هاریس خود این اصطلاح تاریخ هنر نو رو از میگه این اصطلاح از جنبش دانشجویی سال 68 در فرانسه، اون جنبش بزرگ، از اون آغاز میشه که همه شروع کردن در این که بازنگری بکنن در نظام آموزش اکادمیک. و بعد میگه که در این شورش ها بود که تاریخ هنر رادیکال مطرح شد، یعنی در واقع نقد هنری اولویت پیدا کرد بر تاریخ و اون چیزی که آرشیو میشه. در همین مثلا زمینه هستش که تاریخ نگاران آلمانی البته اصطلاحی مثل تاریخ هنر انتقادی رو به کار میبرند و میگن که در واقع تاریخ هنر انتقادی روبروی فلسفه هنر میسته. اما جاناتان هاریس ضمن تایید این نظر معتقده که هنر در واقع خودش از وابستگی به تاریخ رها میکنه، در مقابل تاریخ وای میسه و نوعی تاریخ جدید در تاریخ هنر بیان میکنه و در واقع تاریخ هنر اعتراف گرفتن از سیاست هستش. و بعد یکی از بحث‌های مهمی که مطرح می‌کنه در انتقاد از تئوری گریزی که وجود داره، میگه الان به اصطلاح تاریخ هنر به گزارش نویسی ژورنالیستی تقلیل پیدا کرده، در حالی که اون جوهره به اصطلاح دگرگونی از اون به اصطلاح غایب هستش. و بعد هم میگه که اون گفتمان به اصطلاح حاکم بر تاریخ هنر در عصر ما گفتمانی هست که هنر رو به نابودی داره تهدید می‌کنه.
بسیار خوب آقای سرکوی، خیلی ممنونم از شما و کتاب با ارزشی که امروز معرفی کردید.
منم از شما متشکرم.
در میان اظهار نظرهای شما پیامک‌های رسیده در پیوند با سخنان آقای علم الهدا. شنونده این نوشته: شاه میبخشه، وزیرش نمیبخشه. دیگر مخاطب رادیو فردا در این زمینه نوشته: در حالی که رهبر جمهوری اسلامی به مذاکره کنندگان هسته ایرادی ندارند، اما امام جمعه مشهد ولی ایشان می شود و توافق را بد می داند. این تناقضات یعنی چه؟ یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا نوشته که هوای بندر عباس ابریه، چرا اعلام نکردید؟ مخاطب دیگری نوشته: حقیقتاً خبرها و گزارش‌ها دقیق است، ای کاش می‌شد روی موبایل دید، زیرا خیلی‌ها ماهواره ندارند. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا بر روی وبسایت رادیو فردا این بار نوشته که آیا کسی شنیده که این امام جمعه و امام جمعه‌های مشابه او به کسانی که اختلاس‌های میلیاردی می‌کنند تهمت بزنند؟ نه، ایشان حق طلبان را زندانی و شکنجه می‌کنند. تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را میلیون‌ها نفر بیش از واقع اعلام می‌کنند، انتخابات را مهندسی می‌کنند و خلاصه با اعمال و گفتار و کردارشان باعث دین‌گریزی مردم شدند. این همراه نوشته خودش رو با امضای نسل سوخته فرستاده. و همراه دیگری نوشته: آنهایی که بین جنگ و صلح، راه صلح و درایت فکری مثبت و نیکو را انتخاب می‌کنند، انسان‌هایی هستند که با امید داشتن برای زندگی بهتر برای همه مردم جهان می‌اندیشند. بسیار ممنونیم از پیام‌های تلفنی و پیامک‌هایی که برای ما فرستادید. یادآوری می‌کنیم یک بار دیگه که نظرهایی که از طریق پیامک یا پیام تلفنی به دست ما میرسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. خب موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و سری بزنیم به جهان موسیقی.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب می کنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. در طی همه این سالهایی که در این برنامه از تازه های بازار موسیقی در بریتانیا گفتم اصلاً پیش نیومده که در انتخاب هام دست روی آهنگی در فضای موسیقی سبک هاوس الکترونیک بگذارم، اما این بار این هفته با آهنگی در این فضا شروع کردم، اون هم به این دلیل که وقتی درباره واکنش منتقدین موسیقی به آثار منتشر شده این هفته تحقیق می کردم دیدم در گاردین، نشریه معتبر چاپ بریتانیا، گزارشی ویدیویی منتشر شده، گزارشی از الکسیس پتریدس و مونا محمود با این عنوان که آلبوم اول جولیا بشمار تنها آلبومی است که حتما باید این هفته به اون گوش بدین. و این گزارش من رو متقاعد کرد که نخستین مجموعه استودیویی این هنرمند جوان واقعا شنیدنی است، برای همین با اون شروع کردم با قطعه ای از آلبومی به اسم Knocking Boots که تا ثانیه های دیگه به ادامهش گوش میدیم، با این توضیح که جولیا بشمار هنرمندی است که از شهر بریستول در غرب انگلیس میاد، شهری که زادگاه سبک درام اند بیسه، برای همین عجیبه که این آهنگساز در فضای موسیقی هاوس کار میکنه. به هر حال این وعده رو هم میدم که از این به بعد در این برنامه در همین زمان محدودی که دارم بیشتر از پیش تلاش کنم که از سبکای متنوع موسیقی انتخاب کنم و کمی هم به فضای موسیقی الکترونیکی بپردازم. این آهنگی است به اسم One Foot یا یک پا، آهنگی است از آلبومی به اسم Lovers Know یا عاشقان می‌دانند، آلبومی از گروه The Minor Birds، یک گروه مستقل و نوپا، گروه پاپ راک از آمریکا، از ایالت نبراسکا در مرکز ایالات متحده. پیش از این مجموعه Minor Birds در 5 سال گذشته 2 آلبوم منتشر کرده بود و پیچفورک از نشریه های اینترنتی تحلیلی موسیقی آثار این گروه رو اینجوری توصیف کرده بود: صریح با دغدغه های سیاسی، پاپ فمینیستی که به شکلی معجزه آسا به سوی سانتیمانتالیزم اقراق آمیز منحرف نشده. تلپاتی یک گروه 2 نفره است که از منطقه بروکلین شهر نیویورک آمریکا میاد. یک گروه الکترو پاپ راک که حالا 2 آلبومش رو منتشر کرده به نام دیسترویر. البته تلپاتی 6 سال پیش بود که اولین آلبومش رو به بازار داده بود، آلبومی که مورد استقبال منتقدین هم قرار گرفته بود. مثلا اون زمان مجله تخصصی موسیقی NME در ارزش گذاری از 10 به اون آلبوم 7 داده بود. به آهنگ Drown Around Me یا غرق شده در اطراف من گوش میدیم از جدیدترین آلبوم گروه تلپاتی. در این هفته چهره‌های مشهوری آثاری تازه منتشر کردند، کسی چون لانا دل ری یک تک آهنگ تازه رو بیرون داده و دکتر دری رپر معروف بعد از 16 سال اولین آلبوم استودیویی خودش رو به بازار داده. اما دوست دارم در آخر به اثری تازه از یک هنرمند جوان و شاید هم کم نام و نشان کانادایی گوش بدیم، به اثری از مک دمارکو، خواننده، آهنگساز و نوازنده چند ساز، هنرمندی 25 ساله که مجموعه‌ای متشکل از 8 آهنگ رو به بازار داده. آلبومی به اسم Another One که مورد توجه منتقدین هنری اون هم از نوع سختگیرهاش قرار گرفته. مک دمارکو 4-5 سالی است فعاله و پیش از این 2 آلبوم بلند استودیویی رو منتشر کرده بود. ما با هم به یکی از آهنگ‌های مجموعه تازه مک دمارکو گوش میدیم، آهنگی به اسم The Way You Loved Her یا اونجوری که تو دوستش خواهی داشت. Thank you.
با سپاس بسیار از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز که در این لحظه به پایان میرسه، اما بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا همچنان ادامه داره تا ساعت 1 به وقت ایران. اولیش همراه با رویا کریمی مجد. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.